بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت به اتفاق آرا به تحریم بین‌المللی ایران رأی داد. مردان مسلح یک مقام امنیتی عراق را کشتند. مشرف نظامیان اسلامگرای سومالی خواستار کمک جنگجویان مسلمان شدند. ساعت 9 شب. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم مهتاب فرید و سعیده هاشمی با آخرین خبرها، برنامه این هفته روابط ایران و واشنگتن در هفته که گذشت و برنامه ویژه جوانان نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما نخست خبرها. شورای امنیت روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی علیه برنامه اتمی ایران را تصویب کرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور یک پارچه به قطعنامه تحریم بین‌المللی ایران رأی دادند. دلیل این تحریم خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. این قطعنامه تمامی کشورهای جهان را از صادرات و واردات هر نوع تکنولوژی و موادی که به برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم و سیستم پرتاب موشک‌های بالستیک ایران کمک کند ممنوع می‌کند. مردان مسلح یک افسر اطلاعات ارتش را در دیوانیه در 80 کیلومتری بغداد کشتند. سرهنگ حسین جابر صبح روز شنبه در حال ترک منزلش به ضرب گلوله کشته شد. در همین حال در حمله سربازهای آمریکایی به مخفیگاه افراد مسلح در رمادی یک نفر کشته و 9 نفر دستگیر شدند. یوسف محمد سعید وزیر دفاع شورای محاکم شرع سومالی در کنفرانسی خبری در موگادیشو گفت درهای سومالی به روی هر مسلمانی که مایل به جهاد باشد باز است تا نیروهای اتیوپی از سومالی بیرون رانده شوند. جنگ میان افراد وابسته به شورای محاکم شرع سومالی که همکنون موگادیشو پایتخت سومالی را در کنترل دارند با نیروهای دولتی سومالی از چند روز پیش بالا گرفته است. به گفته یه فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان یکی از 4 رهبر اصلی طالبان کشته شده است. سخنگوی ارتش آمریکا گفت ملا اختر محمد عثمانی همراه 2 تن دیگر از افراد طالبان سه‌شنبه گذشته در حمله هوایی به خودروی آنها در ولایت هلمند در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند. او این فرد را از نزدیکان ملا عمر رهبر طالبان و در ارتباط با القاعده و گلبدین حکمتیار توصیف کرد. سفینه دیسکاوری به همراه 7 سرنشین جمعه شب به زمین نشست. سفینه دیسکاوری ساعت 5:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا آمریکا به زمین نشست. فرمانده سفینه فضایی دیسکاوری بعد از فرود این سفینه گفت که این ماموریت نشانگر آن است که ما در ناسا چقدر خوب می توانیم کار گروهی انجام دهیم. برمه یا میانمار اولین کارخانه تصفیه آب این کشور را در شهر رانگون افتتاح کرد. به گزارش روزنامه دولتی برمه این کارخانه ظرفیت تصفیه روزانه حدود 3 میلیون گالن آب را دارد. و سرانجام این که مردان مسلح یک مقام امنیتی نزدیک به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را به شدت زخمی کردند. مقام های فلسطینی میگویند مردان مسلح روز شنبه به سوی حسن جاربو تیراندازی کردند. به رادیو فردا گوش میکنید.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. در برنامه این هفته همکارم مهتاب فرید به بررسی روابط تهران و واشنگتن در 6 ماه اول سال 2006 میلادی پرداخته است.
ایران و آمریکا در سالی که گذشت، بخش اول، از ژانویه تا ژوئن.
رابطه ایران و آمریکا در سال 2006 بیشتر بر روی مسائل اتمی ایران متمرکز بود. در تمام طول سال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فعالیت‌های اتمی و غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند.
مطمئن باشید فناوری تولید سوخت هسته‌ای امروز در اختیار جوانان ایران زمین است. خودشون به دست آوردن و هیچ قدرتی نمی‌تواند این را از اونها پس بگیرد.
از طرفی دیگر ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا دست از فعالیت‌های اتمی خود بردارد.
If they continue to move forward the program, there has to be a consequence.
نکته قابل توجه اینجاست که لحن دولت آمریکا نسبت به ایران از ماه ژانویه تا دسامبر 2006 عوض شده است. نگاهی میاندازیم به آنچه رهبران دو کشور در یک سال گذشته گفتند. ژانویه 2006. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گزارش سالانه وضعیت اتحادیه به مردم آمریکا به دولت ایران هشدار داد.
A nation now held hostage by a small clerical elite that is isolating and repressing its people.
این در مورد ایران هم درست است. ایران ملتی است که از سوی گروهی کوچک از نخبگان روحانی به گروگان گرفته شده، به انزوا رانده شده و مردمش را سرکوب می‌کند. رژیم آن کشور حامی تروریست در سرزمین‌های فلسطینی و لبنان است که باید پایان یابد. دولت ایران از خاص جهان از دست برداشتن از جاه‌طلبی‌های اتمی‌اش سرپیچی کرده. ملت‌های دنیا اجازه نمی‌دهند رژیم ایران به سلاح اتمی مجهز شود. آمریکا به فعالیت خود در اتحاد جهان در مقابله با تهدید ایران ادامه می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم ایران گفت:
America respects you and we respect your country.
آمریکا به شما احترام می‌گذارد. ما به کشور شما احترام می‌گذاریم. ما به حق انتخاب شما برای آینده و دستیابی به آزادیتان احترام می‌گذاریم. و ملت ما امیدوار است روزی نزدیک‌ترین دوست ایران آزاد و دموکراتیک باشد.
مارس 2006. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت:
We may face no greater challenge from a single country than from Iran whose policies are directed at.
ما ممکن است با هیچ چالش بزرگی از سوی یک کشور چون چالش ایران مواجه نباشیم. کشوری که سیاست‌هایش متوجه خاورمیانه است و 180 درجه با خاورمیانه‌ای که ما خواهان آن هستیم متفاوت است. این کشوری است که به نظر می‌رسد مصمم است با سرپیچی از خواست جهانی سلاح اتمی تولید کند. این کشوری است که به صورت بانک مرکزی تروریست ها عمل می کند، چه آن تروریسم در جنوب عراق باشد یا در سرزمین های فلسطینی یا در لبنان.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اعلام کرد:
رسما اعلام می کنم که ایران عزیز به کشورهای هسته ای جهان پیوسته است.
مه 2006، قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید که از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد یا آماده عواقب آن باشد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این قطعنامه تهدید کرد که از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT خارج خواهد شد. سپس محمود احمدی نژاد به جورج بوش نامه نوشت و از او خواست که راه حل‌های جدید برای حل مشکلات بین دو کشور پیدا کنند. این بار اولی بود که بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی رهبری از ایران به رهبری در آمریکا نامه نوشته بود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در جواب نامه گفت: این نامه نمیتواند مبنایی برای مذاکرات یا چیزی از این قبیل باشد. 31 مه 2006، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، آمریکا به همراه اتحادیه اروپا با ایران سر میز مذاکره خواهد نشست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته مشوق‌هایی به ایران پیشنهاد کردند. این بسته حاوی امکانات تجاری و اقتصادی برای ایران بود، با این شرط که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. محمود احمدی نژاد در جواب به ارائه مشوق‌ها گفت:
ما بارها گفته ایم، ما اهل گفتگو هستیم، اهل مذاکره هستیم، ما خواهان صلح و آرامش برای همه ملت‌ها هستیم، ما بر اساس حقوق مسلم خودمون با همه مذاکره می‌کنیم، پیشنهادات رو بررسی می‌کنیم.
اعضای کنگره آمریکا و کارشناسان سیاسی در واشنگتن واکنش‌های متفاوتی نسبت به بسته مشوق‌ها نشان دادند. الینا رازلتنین، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا که رئیس کمیته فرعی در امور خاورمیانه و آسیای میانه در مجلس نمایندگان است، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از ارائه مشوق‌ها به جمهوری اسلامی اظهار نارضایتی کرد و گفت: نباید به رفتار جمهوری اسلامی پاداش داد.
We're not going to be doing very much. It seems like we're helping Iran instead of punishing Iran for its illegal behavior.
چنین به نظر میرسد که ما داریم ایران را به جای تنبیه کردن به خاطر رفتار غیرقانونیش تشویق میکنیم. به نظر من این سیاست باجدهی است. نماینده کنگره از حزب جمهوری خواه میگوید ایالات متحده باید با سوریه و با ایران رفتار قاطعانه‌ای پیش گیرد. خانم رازلتنین معتقد است که ایالات متحده پیام‌های ضد و نقیض به ایران می‌فرستد و این امر موجب سردرگمی می‌شود.
Now here we are offering to enrich uranium for Iran and offering incentives and it goes directly against the wishes of the country.
و حالا ما داریم به ایران غنی‌سازی اورانیوم را پیشنهاد می‌کنیم و مشوق‌هایی را ارائه می‌کنیم که درست مخالف نظر کنگره است. البته برخلاف گفته خانم رازلتنین این دیدگاه تمامی اعضای کنگره آمریکا نیست. شماری از اعضای کنگره در گفتگویشان با رادیو فردا با گفتگو به ایران به منظور حل بحران هسته‌ای موافق هستند. نماینده مجلس ویک سنایدر از حزب دموکرات از ایالت آرکانزا گفت
I think historically there has been a strong personal bond between people in the United States and people in Iran. I think that there is our shared values.
من فکر می کنم که از نظر تاریخی بین مردم ایران و آمریکا یک رابطه شخصی و قوی وجود دارد و ارزش‌های مشترک تاریخی و بسیاری منافع مشترک اقتصادی با هم داریم.
آقای اسنایدر گفت من کاملا طرفدار حل مشکلات از طریق دیپلماسی درازمدت هستم. کرت ولدن نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا که معاون کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکاست گفت دولت ایران نماینده ملت ایران نیست. ما هر گونه راه ممکن برای یافتن راه حل مثبتی بر مذاکرات را دنبال خواهیم کرد. جهتگیری رهبری در ایران مسئله ساز است. اما فکر می کنم که این رهبری بازتاب اراده مردم ایران نیست و ارتباطش را با مردم از دست داده است.
That we have to show the Iranian people that they're not the enemy, that we don't seek to have conflict with them, we don't want war, we don't want death, we want to have normal relations.
ما باید به مردم ایران بگوییم که آنها دشمن ما نیستند، به دنبال درگیری با آنها نیستیم. ما جنگ نمی خواهیم و خواهان مرگ هم نیستیم. ما خواستار روابط عادی با ایرانی ها هستیم.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت سوالات و ابهاماتی در مورد ارائه مشوق ها وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران با جدیت و دقت بسته پیشنهادی رو در دست بررسی داره. نکته ظریفی که وجود داره این هست که نسبت به این بسته پیشنهادی سوالات و ابهاماتی در طرف ایرانی مطرحه.
لازم به یادآوری است که جنگ لبنان و اسرائیل روز 12 ژوئیه آغاز شد و باعث شد خبرهای مربوط به برنامه جنجالی اتمی ایران به حاشیه رانده شود و تمرکزها بیشتر بر همکاری ایران با حزب الله لبنان قرار گرفت. بخش دوم این برنامه یعنی روابط ایران و آمریکا در 6 ماه دوم سال 2006 را هفته آینده خواهید شنید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. اکنون نوبت میرسد به برنامه این هفته جوانان نگاه تازه. این برنامه را سعیده هاشمی تهیه کرده است.
نگاه تازه. نگاه تازه.
سلام، امشب اولی شنبه شب زمستونی سال 1385. ساعت حدود 9 روب، اگرم تکرار برنامه رو گوش میدید ساعت حدود 1 روب به وقت تهران. بعد از یک هفته دوباره با این برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان با شما. امشب خودکار و کاغذ کنار دستتون باشه، به خصوص اگه اهل خلق آثار هنری هستید. ضمناً آخر برنامه شماره تلفن و ایمیل برنامه رو برای انتقاد و پیشنهاد و اینجور چیزا هم اعلام میکنم. منم که سعیدم و 15 دقیقه هم با شما. راستش رو بخواید من توی هفته پیش دنبال این بودم که یه گزارش مفصل درباره کریسمس و سال نو میلادی درست کنم. رفتم و با هر کسی دم دستم بود راجع به این موضوع صحبت کردم، تا اینکه دیروز خیلی اتفاقی نظر یه نفر رو توی وبلاگش خوندم که حالا یه بخشایی از این مطلبش رو براتون میخونم. آقای فرهنگ توی وبلاگش نوشته:
این چند روزه کلی پیغام آنلاین و آفلاین و ایمیل از دوستای ایرانی و فارسی زبون گرفتم که سال نو میلادی رو به من تبریک گفتن، اما من به این تبریک سال نو میلادی هیچ اعتقادی ندارم. حتی درکشم برام سخته. اصولاً چرا یه ایرانی مسلمون ساکن ایران باید سال نو میلادی رو به یه ایرانی دیگه تبریک بگه؟ از دید مذهبی اگه نگاه کنیم که سال مسیحی به جامعه اکثرا مسلمون ما ربطی نداره. درست مثل اینه که مثلا مسیحی‌ها سال نو یهودی رو به هم تبریک بگن. حالا اگر بحث ارزش‌گذاریه، چرا سال نو یهودیا و یا بقیه مذهبا رو تبریک نمیگن؟ اگر بحث تمدنه که ما تو ایرانیم اونا جای دیگه‌ن با دو تا فرهنگ متفاوت. سال نو مسیحی توی آیینای ایرانی یا مذهبی ایران هیچ جایی نداره. در ضمن مگه ما سال نو چینی رو با 1 میلیارد جمعیتش به هم تبریک میگیم که حالا فکر تمدن دیگران افتادیم؟ این جور حرکات از نظر من، که البته میتونه اشتباه هم باشه، جز سطحی نگری و کلاس گذاشتن بی خود نیست. بعضی از مردم ما جشن مهرگان و تیرگان و بقیه رو به هم تبریک نمیگن، بعد سال نو میلادی رو به هم تبریک میگن.
البته هرچند من حرف ایشونو 100% قبول ندارم، براش هم جواب دارم، اما به هر حال اعتراف میکنم که رو کارم اثر گذاشت و شکل برنامه امشبمون رو تبدیل کرد به این چیزی که الان میبینیم. دوشنبه کریسمسه دیگه، فکر میکنم همه تون تو کارتونایی که صدا و سیما میذاره هر سالم تکرار میکنه اون درخت های پرزرق و برق و بابا نوئل و اینجور چیزا رو حتما یکم میشناسید. روز کریسمس روزیه که اگه توی تقویم نگاه کنید نوشته روز تولد عیسی مسیح، اما اینجوری که یکی از همکارای مسیحی من ماردو سقم به هم گفته مثل که اصلا معلوم نیست روز تولد عیسی مسیح دقیقاً چه روزیه.
عرض کنم که 25 دسامبر هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که روز تولد عیسی مسیح هست. در واقع 25 دسامبر روز تولد مسیح نیست. 25 دسامبر یک جشنی بوده قبل از مسیحیت که جشن زمستان بوده و عبادت از خورشید بوده در واقع. و اولین امپراتور مسیحی روم دستور داده که 25 دسامبر به عنوان روز تولد عیسی مسیح جشن گرفته بشه و روحانیون در واقع میدونستند که این یک تاریخ شرطی هست، ولی قبولش کردن چون دستور پادشاه بوده. در واقع حالا کاتولیک‌ها و کلیساهای پروتستان‌های دنیا 25 دسامبر را به عنوان روز تولد عیسی مسیح جشن میگیرن، ولی نه همه مسیحی‌ها. خیلی از کلیساها جامعه های ارتدوکس مسیحی مثلا در روسیه، در اوکراین، ارامنه و گرجی ها، خیلی ها یا 6 یا 7 ژانویه را به عنوان روز تولد مسیح قبول دارن.
حالا از تاریخ تولد عیسی مسیح که بگذاریم، مسیحی‌ها برای سال نوشون یه سری آداب و رسومی دارن که اتفاقا خیلی به آداب و رسوم ما ایرانیان برای تحویل سال نو شباهت داره. مثلا چراغونی توی شهرهای بزرگ، یا درخت کاجی که توی خونه هاشون میذارن با چیزای خوشگل که روش آویزون میکنن، یا این بابا نوئلشون که خیلی شبیه حاجی فیروز ایرانیاست و از همه مهمتر البته واسه خودشون کادو دادنشونه که هر کسی یه چیز کوچولو هم شده واسه دوستش یا واسه خانوادهش میخره.
در غرب از قرن 19 شروع کردن زمان کریسمس هدیه دادن و بعدم شده تجاری، دلیل تجاری داشته که تاجرها تبلیغ کردند که جنس بفروشن و مردم عادت کردن به اینکه هدیه‌های زیادی بدن. الان مثلا گفته میشه که هر آمریکایی به طور متوسط 25 تا 30 هدیه میخره.
سانتا کلاس همون پیرمرد ریش سفید با لباس قرمزه که تو ایران به بابا نوئل معروفه. یه چیزی شبیه هم حاجی فیروز خودمونه. مهدی که توی تورنتو کانادا زندگی میکنه میگه که این بابا نوئل هیچ سرویسی به بزرگا نمیده، فقط واسه خوشحال کردن بچه‌هاست.
اینجا تا اونجایی که من میدونم تا سن 11 تا 12 سالگی به بچه‌ها نمیگن که بابا نوئل یا به قول این کانادایی ها و امریکایی ها سانتا کلاس یه چیز غیر واقعی هستش. مثلا همین ما معمولا خانواده ها یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم بچه‌هاشون میپرسن که شما چی دوست دارید امسال مثلا بابا نوئل براتون بیاره. بعد مثلا اونی که اونا میگن مادر پدر دوستاش میره یواشکی میخره قایم میکنه. خب بچه‌ها که صبح پا میشن میدن پایین میان مثلا سانتا واسم اون دیشب کادو آورده و اینا. بعد یه کار دیگه هم که اینجا میکنم، مثلا رادیوهای کانادایی، من رادیوهای محلی شهرها یه نفر رو میارن به عنوان سانتا، به عنوان بابا نوئل. یعنی امشب مثلا بابا نوئل اومده، بعد مامان باباها زنگ میزنن تلفن رو میدن به بچه‌هاشون با سانتا حرف میزنه. یا مثلا تو مالا یه نفر خودشو به شکل سانتا در میاره، بعد بچه‌ها میرن تو صف وای میسن باش عکس میندازن. بعد خب اون طرز خاص صحبت کردن سانتا یا بابا نوئل که هو 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 مثلا اینجوری صحبت میکنه باشون، اونا مثلا ساتیسفای میشن، خوشحال میشن که مثلا با بابا نوئل صحبت کردن و اینا.
بچه‌هایی که تو ایران هستید شاید براتون جالب باشه که بدونید جوانایی که به اروپا یا آمریکا مهاجرت کردن نه تو سال نو میلادی خیلی بهشون خوش میگذره، نه نوروز اون حالی که شما تو ایران میکنید و میبرن. حالا چراشو اول از مهدی که چند سال تو کاناداست بشنوید.
تنها چیزی که خیلی واسه من که تو این چند سال که تو کانادا زندگی میکنم نمود داره اینه که شهر بسیار خلوت میشه و مثلا اگر تنها باشی زیادم رفت رفقا رو نداشته باشی، مثلا رفت رفقایی که اگر هم باشن چون جا افتادن خودشون دنبال تعطیلات خودشونن، خیلی شهر احساس تنهایی میکنه. چیز خاصی نیست. برنامه‌های تلویزیون هم که مثل همیشه است مثلا ویژه برنامه ندارن اینا، مثلا کشور ایران که مثلا سر تعطیلات ویژه برنامه داره. به همین دلیل اون چی میگن اسپریتش، اون روح تعطیلات زیاد برای من مفهومی نداشت تو این چند سال. ولی به هر حال تعطیلات دیگه.
تنهایی خب خیلی عامل مهمیه، ولی یه عامل مهم دیگه پوله. ساره دانشجو ایرانی که توی شهر گرونی مثل لندن زندگی میکنه.
این چند وقته، این چند ساله من که اینطوری مقایسه کردم، تمام خود کریسمس بستگی همه بر مبنای خرید شده. یعنی فقط برو بیرون بخری. یعنی اصلا از اون قشنگی خودش یه جوری داره میفته، چون همه فقط به فکر اینن که هرچی کادو بزرگتر باشه کریسمس مثلا بهتری میتونی داشته باشی. در حالی که کریسمس بس اونش فقط این که در کنار خانواده باشه، بچه‌ها خوشحال باشن و هم دور هم بودن باشه. حالا کادو هم اگه نداشته باشه زیاد مهم نیست، ولی اونطوری که دوستانم میگه هم خاطر کادو این که دارن خرید بکنن و هرچی بیشتر باشه بهتر.
هی نگید که این چشم و همچشمی ها فقط میون ایرانی هاست. توی غرب هم به یه شکل دیگه ای وجود داره. خب از این جشن شادی مسیحی که بگذریم، حتما شنیدید منم خیلی متاسفم که به اونایی که هنوز نشنیدن خبر بدم که ناصر عبداللهی خواننده پاپ ایرانی چهارشنبه پیش فوت کرد. فکر کنم همتون دیگه آهنگ ناصریای ناصر عبداللهی رو شنیدید.
انا رو خوش شمیدم، انا رو سینت بریدم، اما که بردی 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 لیلا 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 لیلا
اینو بگم که فردا پیکر ناصر عبداللهی از مقابل تالار وحدت تهران تشییع میشه. ناصر عبداللهی از اوائل آذر به خاطر از کار افتادن کلیه‌هاش توی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس بستری شد، اما چند روز قبل از فوتش به خاطر کمبود تجهیزات بیمارستانی گویا به تهران منتقلش کردن و بعد روز چهارشنبه توی تهران فوت کرد. این خواننده پاپمون متولد دهم دی ماه سال 1349 که توی محله مسجد بلال بندرعباس هم متولد شده. در سن 18 سالگی ازدواج کرده بود و 4 تا هم فرزند داشت. از 13 سالگی به موسیقی علاقه مند شد و از سال 1374 موسیقی رو به صورت حرفه‌ای شروع کرد. یکی از بهترین آهنگاش همین ناصریاست که من براتون گذاشتم و یکی دیگه از آهنگای خوبش هم فاطمه بنت نبیه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی خیلی پخش میکنه. خلاصه من که از خبر فوت ناصر عبداللهی خیلی ناراحت شدم. خودم هم تو یکی از کنسرت‌هاش توی چابهار بودم و خیلی آدم نازنینی دیدمش.
ناصریا از عشق دنیا خبر کن، به هرچی رنگ انتخار کن، به دشمن دونه دار کن. ناصریا از دنیا دلت بریدن، زفی با جان خود خریدن، از زبا خود شعر دیدن. لیلا لیلا لیلا
کتکم نمیزنید، خبر فوت جوزف باربارا هم همین چهارشنبه به گوش جهان رسید. البته ایشون در سن 95 سالگی از دنیا رفت. ناصر عبداللهی فقط 36 سالش بود. جوزف باربارا خالق شخصیت‌های کارتونی تام و جری یا همون موش و گربه است. یوگی و دوستانم که حتما همسن و سالای من میشناسن کار جوزف باربارا بوده. درباره جوزف باربارا و کاراش اگر بیشتر می‌خواید بدونید به وبسایت رادیو فردا صفحه 7 هنر سر بزنید.
I will always be hoping, hoping you will always be holding.
اما خبر جالب دیگه که خودکار کاغذ رو برای این گفتم بردارید، استیوارد اسم وبسایت جدیدیه که چارلز ساعتچی میلیاردر انگلیسی رو انداخته. این آقای ساعتچی تالا هنرمندای زیادی رو از همین راه کشف کرده و به شهرت رسونده. دانشجوهای سراسر جهان که تو رشته‌های هنری درس میخونن یا هنرمندای جوان میتونن آثار خودشون رو تو این سایت به نمایش بذارن. اسم سایت هم ترکیبی از دو کلمه استودنت و آرته. آقای ساعتچی توجیهش اینه که کلکسیونرها به جای مسافرت و دیدن نمایشگاه‌های مختلف برای کشف استعدادهای جوان میتونن به سایت استیوارت برند و با هزاران هنرمند جوان و خلاق آشنا بشن. نیویورک تایمز نوشته که از حدود 20700 هنرمندی که توی این وبسایت حضور دارن، 6000 نفر از آمریکا، 6000 نفر از انگلیس و بقیه از دیگر نقاط جهان هستند. شنونده‌های هنرمند ما میتونید درباره این سایت مفصل تر تو وبسایت رادیو فردا بخونید، اما اگر علاقمند هستید که از سایت استیوارد بازدید بکنید، آدرس وبسایت استیوارد رو بنویسید چون توی وبسایت رادیو فردا نیست. www.saatchi.co.uk/stuart. ساعتچی اینجوری نوشته میشه: SAATCHI. گالری هم اینجوری هست: GALLERY. استیوارت هم هست: STUART. خب وقت برنامه امشب ما هم تموم شد. جوانان ات رادیو فردا آدرس ایمیل این برنامه است. شماره تلفن برنامه نگاه تازم هست: 2042-02-21-12-41-14. میگن زمستون فصل عاشقای سرخورده یا روشنفکرای افسرده است. من امیدوارم که شنونده‌های این برنامه جز هیچ کدوم از این دو گروه نباشن. اگرم هستن زودتر از این مود خارج بشن. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
من خودمم نه خاطره، من سرم نه پنجره، من یه هوای تازم،
انعکاس خنجره. میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلارو به ضیافت قرار بهتون بکنم.